بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره آیاتی بود که مربوط به پدیده‌های زمینی است. از جمله آیات این آیه شریفه است که هم در سوره بقره هست و هم در سوره ابراهیم. سوره بقره آیه 22 و سوره ابراهیم آیه 32. و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. در واقع رابطه بین پدیده‌های جوی و ارضی را بیان می‌فرماید. خدا از آسمان آبی فرستاد و به واسطه اون آب از میوه‌ها روزی برای شما بیرون آورد. در سوره قاف آیه 9 تا 11 می فرماید و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید و النخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد و احیینا به بلدة میتا كذلك الخروج. از آسمان آبی نازل کردیم پر برکت
مبارک.
فانبتنا به جنات پس رویاندیم به وسیله اون آب باغهایی و حب الحصید. حصید گیاهی است که درو میشه، گیاه درو کردنی مثل گندم و جو. حب الحصید یعنی دانه اینجور گیاها. و نخل باسقات درختان خرما برافراشته. لها طلع نضید، طلع در مورد خرما به دو معنا استعمال میشه، یکی خوشه خرما و یکی اون رعایی که خوشه درش میرویه و به منزله گل درخت خرماست. شاید هم ابتداعا برای یکی از اینها وضع شده و به علاقه ظرف و مظروف به علاقه مجاورت به دیگری هم نسبت داره شد. در اینجا معلومه که مراد خوشه خرماست. طلع نضید، نضید یعنی چیده شده منظم. رزقا للعباد، رویاندیم باغها و دانه ها و درختان خرما را با خوشه ها به منظور روزی دادن بندگان. و احیینا به بلده میتا، و زنده کردیم به واسطه آب سرزمین مرده ای را. کذالک الخروج، خروج هم این چنین است. خروج در اینجا منظور زنده شدن مردگان در روز قیامتی. در آیات دیگری کذالک النشور داریم، کذالک یحیی الله الموتا ان ذالک لمحیی الموتا. از نکته هایی که قرآن کریم در مورد رویاندن گیاه در زمین و زنده شدن زمین به واسطه گیاه بیان می فرماید همین مسئله زنده شدن انسان است در روز قیامت. بعد از اینکه می فرماید ببینید خدا چگونه زمین مرده را زنده می کنه، بعدش می فرماید شما هم همینطور زنده می شید. یعنی اون خدایی که می تونه زمین مرده را زنده کنه، بدنهای مرده شما هم را در روز قیامت می تونه زنده کنه. باز آیات دیگری است در مورد گیاه‌هایی که در روی زمین هست با یک ویژگی‌های خاصی که از هر کدوم نمونه‌ای یادداشت کردیم. یکی آیه 4 از سوره رعد و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب
و زرع و نخیل
سنبان و غیر سنبان یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل. در زمین قطعاتی است متجاور مجاور هم نزدیک هم، و باغهایی است از انگور انگورها، و زرع آن و همچنین کشتی است، و نخیل آن و درختهای خرمایی است، سنوان آن و غیر سنوان. سنوان اون درخت خرمایی است که از یک ریشه دو تا تنه برویه، غیر سنوان همون درختهای تکی است که از ریشه یک تنه بروید. درختهای خرمایی جفت و تک، یسقا به ما این واحد، زمین ها در کنار هم قرار گرفتید، آبی هم که به اونها جریان پیدا می کنه آب واحدیست، ولی نفضل و بعدها علا بعض فل اکل، خوراک بعضی را بر بعضی دیگه ترجیح می دید، یعنی طعم ها و مزه های اینا با هم فرق دارید، یک زمین و یک آب، ولی گیاهان میوه ها با طعم های مختلف به وجود میاد. در این آیه تکیه روی همین مسئله اختلاف طعم گیاهانی است که در زمین واحدی و با آب واحدی رشد می‌کنند. باز این از مواردی است که ما در اثر عادتی که کردیم به این نکته ها توجه نمی‌کنیم. تو باغچه خونمون مثلا یا باغستان ها دیدیم که درخت انار هست، کنارش هم انجیره، کنارش هم انگوره، هر کدام هم یک مزه‌ای داره، انگورها هم با هم مختلفن، یه انار ترشه یه انار شیرینه، انگورها هم همچنین. ولی در اصل این عادت دقت نمی کنیم که این اختلاف از کجا ناشی میشه. زمین که همین زمین است، آب هم که یک آبه، چطور میشه که این درخت میوه شیرین میشه اونی که ترش میشه؟ خب طبعا میرسیم به این که اون هسته درخت یا اون نهال درختی که از اول رویده خاصیت متفاوتی داشتی. ولی باز وقتی دقت کنیم که چگونه خدا این خاصیت را در یک دانه کوچک قرار داده، که این دانه کوچک وقتی از همین زمین و همین آب استفاده میکنه میوه های ترش به وجود میاره، و یک دانه کوچک دیگری مثل همین در همین زمین و همین آب نشو و نما میکنه و میوه های شیرین به عمل میاره، این چگونه خاصیتی است که خدا در این دانه به این کوچکی قرار داده که این آثار مختلف ازش ناشی میشه، با اینکه موادی که ازش تغذیه میکنن مواد مشابهی، یک زمین است و یک آب. در اینجا ها معمولا بعضی از متکلمین امثال فخر رازی و اینها خود این آیات را دلیل وجود خدا دانستند به عنوان یک فاعل مختار، یعنی طبیعت جسم اثرش واحده، این که آثار مختلفی درش پیدا میشه معلوم است که یک فاعل مختاری درش اثر میکنه، او خواسته است که این درخت خرما مثلا میوهش این مزه را داشته باشه و اون درخت مزه دیگری را. از همینجا استدلال می کنند در این که اراده خدا مؤثر است، پس یک فاعل مختاری باید باشه که از زمینه های واحد آثار مختلف به وجود بیاره. البته این استدلال ها خیلی سسته و با دینش قرآنی و معرفتی که قرآن درباره خدا و کیفیت فاعلیت خدا بیان می فرماید با هم سازگار نیست. اونطور که قرآن برای ما تعلیم می فرماید اراده خدا در عرض اسباب مادی کار نمی کنه، اراده خدا در طول اسباب مادی است، و اینکه در اینجا اراده خدا به جای اینکه موجب شیرینی بشه موجب ترشی شده، اراده خدا بر همه چیز حاکم است و فوق همه اسبابه. این استدلال ها صحیح نیست، ولی به هر حال این نکته قابل توجه هست و قرآن هم کاملا روش تکیه فرموده که در این باره بیان بیشید و ببینید که خدا چگونه این جهان را آفریده و چه خواصی در اشیاء قرار داده که بتونن از زمین واحد و آب واحد آثار مختلفی را به ظهور برسونن. در سوره انعام آیه 99 می فرماید و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا و من النخل من طلعها قنوان دانیه و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبها و غیر متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر و ینعه. اوست اون کسی که از آسمان آبی فرو فرستاد، پس بیرون آوردیم به وسیله اون آب گیاه هر چیز را، یعنی همه گونه گیاه را. در این آیات بی نکته های عددی دقیقی هم هست که به همه اینا نمیتونیم بپردازیم. اتفاقا در اینجا به نظرم اومد صدر آیه با هوه شروع میشه، هوه الذی انزل، که فاعل غایب فرض شده. بعد از اینکه میفرماد انزل من السماء ماء، نمیفرماد فاخرج، میفرماد فاخرجنا. التفات است از غیبت به حضور به تکلم. گویا نکتش این باشه که در موقع توجه به فرو آمدن آب از آسمان، این به زودی ما نمیتونیم پی ببریم به وجود خدا و اینکه این کار خداست. یه مقدار دور از ذهنه، باید با استدلال اینا درک رو کنیم. اما رویش گیاه اونچنان است که دست خدا روشنتر دیده میشه، گویا در اونجا حضور خدا را میبینیم که خداست که داره این کار میکنه. و این حقیقتی که در مورد موجودات زنده، اهم از گیاه و جانوران و انسان، پیدایش حیات و آثار حیات جوری است که خیلی زود فطرت انسان را متوجه خدا می کنه. این از قبیل کارهای طبیعی نیست. اگر دقت بکنیم با دل پاک به رویش گیاه، در اونجا خیلی زود متوجه خدا خواهیم شد. قبلا عرض کرده بودیم که بیان بسیاری از آیات شریفه ممکن است برای بیدار کردن اون فطرت و اون علم حضوری ناآگاهانه باشه، و برای این منظور آیاتی که متضمن پدیده‌های حیاتی هست خیلی مؤثرتره. وقتی آدم به رویش یک گیاه نگاه میکنه، یک گلی که تو باغچه خونتون شما کاشتید، سبز شدن این خیلی بهتر دل را متوجه خدا میکنه تا یک فعل و انفعال شیمیایی مثلا در آزمایشگاه. کاریست بسیار عجیب، یک معجزه ایست که ما دائما داریم میبینیم، داری در اثر آشنا شدن، عادت کردن، اهمیتش را از دست داره. برای ما چیز ساده عادی شده. یه دانه گیاه از سمج تخم گل چیزی بیش از عناصر مادی که در سایر مادیات وجود داره نیست. میشه تجزیهش کرد به فرض کنید کربن، ازوت، اکسیژن، هیدروژن و امثال اینا. همین هاست ترکیب شده به صورت یک تخم گل. این تخم گل وقتی در زمین کاشته میشه و شرایط مساعد هست، یک قسمتی ازش به صورت ریشه در میاد و در زمین فرو میره، یک قسمتی دیگرش به صورت ساقه در میاد، جوانه میزنه و از زمین بیرون میاد. این تخم گل را هر جور شما در زمین بکارید همچنین خواهد شد. قضیه اون شخصی که هویج کاشته بود و بعد از مدتی دیده بود که بهش تخم هویج داده بود، یکی گفته بود بکار این منار میشه. بعد از مدتی اومد گفت که چیزی منار چیزی به وجود نیومد. گفت بگو ببینم چجوری کاشتی؟ گفت خب دیگه تخمان جوش انداختم توی زمین و روشم را پوشندم. گفت عوضی کاشتی، باید روش را بالا بکنی تو روش را پایین کنی. حالا بیا بریم نشونه دارم. رفت زمین را کند و دید که بله یه ریشه درازی در زمین فرو رفته. گفت دادی این باید اگر اون طرف کاشته بودی سرد میشود کم کم مرا بشه. این البته برای اون آدم ابله این چنین فریبی میشد بهش بدن، ولی حقیقت این است که تخم هویج و هر جوری بکاری بالاخره ریشهش در زمین فرو میره و برگش از زمین بیرون میاد. خدا چه خاصیتی در این تخم قرار داده که یک قسمتی هر جور قرار داده بشه یک قسمتی از این به صورت ریشه در میاد در زمین فرو میره، یه مقدارش از زمین میاد بیرون، هیچ وقت جاشون رو عوض نمی کنن. به جای این که ریشه در زمین بیاد هیچ وقت از زمین بیرون نمیاد. این چه خاصیتی است که خدا در این قرار داده و چه هدایتی است که برای این گیاه‌ها مبذول فرموده. بعد حالا این قسمتی که از زمین بیرون آمد یه قسمتیش به صورت ساقه میشه، بعد از همین ساقه برگ بیرون میاد. ساقه به صورت استوانه است، برگ ته میشه، دارای رگه‌های شکل خاصی. بعد از این برگ سبز مثلا گل قرمز در میاد، بنفش در میاد. خود این گل دارای اجزایی، هر کدام با چه دقتی، با چه رنگ‌آمیزی عجیبی، با چه بوی معطری به وجود میاد. این همون یه دانه تخم کوچولو هست که در زمین کاشته شده بود و اجزای متشابهی داشت و این اجزایش هم غیر از عناصری که در زمین هستند در خاک و در سنگ و اینا وجود داره چیز دیگری هم نیست. ولی خب ما چون عادت کردیم میگیم دیگه خب خاصیت این دو همینه. کلام در این است که چگونه این خاصیت در این قرار داده شده، چه دستی است که چنین خاصیتی را در این دانه کوچولو قرار داده که این آثار عجیب گوناگون ازش ظاهر میشه. بله در این آیه میفرماید او کسی است که آب را از آسمان نازل کرد، فاخرجنا پس بیرون آوردیم. دیگه گوینده ظاهر شده برای شنونده، بعد از اینکه آب بیرون آمد از زن آسمان فرود آمد و گیاه داره میرویه در اینجا کرنهو گوینده حضور داره. میگه ما این کار را کردیم، فاخرجنا بهی نبات کل شی، هر گیاهی را رویاندیم. این نبات کل شی، کل شی در اینجا مثل مواردی که سابقا هم اشاره شد، یعنی همه گونه گیاه. فاخرجنا منه خضرا، از آن سبزی بیرون آوردیم. اول به صورت برگ سبزی معمولا گیاه ها ظاهر میشه. نخرج منه حبا متراکبا، از این سبزینه یک دانه روی هم سوار شده بیرون میاریم، مثل خوشه گندم دانه ها روی هم چیده میشه سوار شده روی هم. و من النخل من طلعها دنبان دانیه، این تغییر لحن آیه که جمله در اینجا به صورت جمله اسمیه ذکر شده، من النخل خبر مقدم از قنوان مبتلای مؤخر، این یکی از زیبایی های کلام هست که وقتی جمله طولانی میشه اسلوب های گوناگونی درش به کار میره که شنونده خسته نشه. میتونست اینجا بفرماد که و قنوان دانیت هم من النخل مثلا، در اینجا اسلوب را تغییر میده، لحن آیه تغییر میکنه، ذهن شنونده برای شنیدن آماده تر میشه، از جمله یک نواخت خسته نمیشه. و از درخت خرما، از تلعش، تو اینجا تل ظاهرا همون گل خرما باشه، اون رعایی که خوشه خرما ازش بیرون میاد. قنوان، قنوان خوشه خرماست. قنوان اون دانیه خوشه آبیخته نزدیک میشه به طرف شما، سر پایین میاد. و جنات یعنی و نخرج و جنات، و بیرون میآوریم باز باغهایی از انگورها. و زیتون و رمان، و بیرون میاریم زیتون را و انار را. مشتبه هم و غیر متشابه، همگون و ناهمگون. درخت های اناری که همه مثل هم هستن یا نه فرق دارن، یکی ترشه یکی شیرینه. بعد می فرماید اون گروه الا تنریهی ازا اتمر، بنگرید بیندیشید نگاه کنید چگونه این درخت ها میوه میده، به چه صورتی این میوه ها به وجود میان، دارای چه خصوصیت هایی هستن، چگونه میوه از این درخت به عمل میان. اون گروه الا تنریهی ازا اتمر و ینعه، این میوه اول دانه کوچولو خامی است، خوردنی نیست، مزش گس هست، بعد کم کم میرسه، یعنی رسیدن میده. ببینید خدا چه حکمت هایی به کار برده، چه تدبیر هایی به کار برده که از این زمین مرده چنین مواد غذایی لذیذ و دارای طعم های گوناگون برای شما به وجود میاد. آیه دیگری است باز در سوره انعام، آیه 141 و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات، اوست اون کسی که پدید آورد باغهای مسقف و غیر مسقف. درخت‌های انگور دو جوره، بعضی انگورهای پیاده هست روی زمین پهن میشه، بعضی انگورهاست که باید براش داربست درست کرد، انگورهای سواره هست. اون باغهایی که احتیاج به داربست داره باغ معروش میگن، اونهایی که انگورهای پیاده هست اونها غیر معروش. خداست که این باغهای معروش و غیر معروش را پدید آورده. و نخل درختان خرما و زرع کشتها مختلفاً اکله، در حالی که خوراک اینها با هم تفاوت میکنه، طعم و مزهشون با هم فرق میکنه. و زیتون و رمان متشابه هم و غیر متشابه، شبیه هم و غیر شبیه، همگون و ناهمگون. اینها نمونه هایی از آیاتی است که در مورد گیاهان و به وجود آمدن اونها به وسیله آب هست. آیات دیگری داریم در مورد جانوران، اونها هم لحن‌های مختلفی داره که از هر نوعی از اونها یک آیه به عنوان نمونه عرض می‌کنیم. به طور کلی در آیه 164 از سوره بقره می‌فرماید و بث فیها من کل دابه، در زمین پراکند هر گونه جانوری را. در مورد پدید آمدن جانوران تعبیر بس به کار میره، کانه حیوانات واسطه این که حرکت میکنن جا به جا میشن پخش میشن در زمین. خداست که اینها را پخش کرده در زمین، جانوران را. در آیه 38 از سوره انعام می فرماید و ما من دابت مثل ارم ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و هیچ پرنده‌ای که با بالهایش در فضا پرواز می کنه نیست، مگر اینکه مانند به شما گروه هایی هستند، امت هایی هستند. ما در کتاب چیزی را فروگذار نکردیم، سپس این امتها به سوی پروردگارشون محشور میشن. این از آیاتی است که دلالت میکنه بر این که به حسب ظاهر لفظ آیه که همه حیوانات اعم از چرنده و پرنده اینها حشر دارن، همونطور که انسان به سوی خدا محشور میشه همه حیوانات هم دارای حشر هستن. هم الی ربهم یحشرون. و این مطلبی است که لازمش در جای خودش بیان بشه. تجرد روح حیوانات هم هست مانند انسان و این چیزی است که قبل از صدر المتعلهین بر فلاسفه مکتوم بود. خیال میکردن که حیوانات روحشون مجرد نیست، گاهی تعبیر میکردن روح بخاری دارن، این روحی است مادی خیلی لطیف و وقتی فاسد میشن حیوان میمیره این از بین میره مثل سایر پدیده‌های طبیعی. ولی اگر حشر برای حیوانات ثابت باشه معناش این است که یک روحی هست که باقی میماند و در اثر فعل و انفعالات مادی از بین نمیره تا اون دوباره بر میگرده به بدنشون و اون وقت محشور میشن. پس این آیه هم دلالت بر حشر میکنه و هم ضمناً به ضمیمه مقدمه دلالت بر تجرد روح حیوانات هم مثل روح انسان. البته معناش تساوی روح حیوان و انسان نیست، تجرد مراتبی داره، ولی به هر حال ادنا مراتب تجرد هم که تجرد به اصطلاح خیالی و برزخی باشه برای حیوانات ثابت. باز در مورد پرندگان آیه 79 از سوره نحل می فرماید اولم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله. مگر نمی بینند پرندگان را که به امر خدا در آسمان مسخر هستند، کسی آنها را جز خدا حفظ نمی کند. مشابه این آیه در سوره ملک هست، سوره تبارکه، که و یقبضن ما یمسکون الا الرحمن. این آیه ممکن است ایهام داشته باشه که حفظ پرندگان در جو آسمان این چیزی است که فقط از اراده خدا صادر میشه و دیگه واسطه ای نداره، یعنی اسباب مادی درش دخالت نداره. ولی این بیانات قرآن باش آشنا هستیم، اونجاهایی که 100% اسباب مادی عادی هم وجود داره اونجا هم خدا کار را به خودش نسبت میده. این که خدا اونها را حفظ میکنه، کسی جز خدا اونها را حفظ نمیکنه، این معناش این نیست که هیچ سبب مادی در بین نیست. نه، اسباب مادی هست، قابل شناختن هم هست که چگونه پرنده در جو آسمان باقی میمونه. قانون علمی داره، کیسه های هوایی است که در زیر بالهاشون هست، پر از هوا میشه، باعث این میشه که اونها روی در فضا بتونن بمونن. ولی به هر حال کیست که این قدرت را به اینها داده که بتونن در موقع پرواز، همین که خواستن پرواز کنن، از این نعمتهای خدا این چنین استفاده کنن و بتونن در آسمان پرواز کنن؟ پس خداست که این قدرت را به اونها داده، این نیرو را به اونها داده و این ابزارها را به اونها داده. آیا پرنده خودش اومده برای خودش فکر بکنه و بال بسازه و کیسه های هوایی بسازه؟ خداست که این کار را کرده، پس خداست نگهدار اینها. آیه دیگری است در سوره نور آیه 45 در مورد حیوانات زمینی غیر از پرندگان. والله خلق کل دابت من ما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. خدا هر جنبنده ای را از آب آفرید،
هیچ موجود زنده ای نیست که آب در وجود او نباشه.
فمنهم من یمشی علی بطنه، بعضی از این حیوانات هستند که روی شکم راه میرن، خزندگان، کرم ها، امثال اینا. منهم من یمشی علی رجلین، بعضیشون روی دو پا راه میرن. و منهم من یمشی علی اربع، بعضی روی چهار پا راه میرن. یخلق الله ما یشاء، خدا هر چرا بخواهد می آفریند. ان الله علی کل شیء قدیر. بعضی از طرفداران فرضیه تکامل خواستن از این آیه استفاده کنند که این آیه مؤید فرضیه تکامله، چون اول خزندگان را ذکر کرده و بعد اونایی که با دو پا راه میرن، بعد اونایی که با چهار پا راه میرن. اولا که این ترتیب معلوم نیست که ترتیب زمانی باشه، تا اینکه بگیم اونایی که خزندگان بودن روی شکم راه میرفتن قبلا خلق شدن و بعد کم کم دوپایی شدن و بعد کم کم چهارپایی شدن. ترتیب زمانی در اینها دلیلی نداره. میگه اینا چند هستن؟ بعضی اینجورن، بعضی اینجورن، بعضی اینجورن. به علاوه تبدیل شدن حیوان دو پا به حیوان چهار پا، این حتی روی فرضیه تکامل هم خیلی قابل تطبیق نیست. خب انسان از حیواناتی است که روی دو پا را میره. اول انسان دو پا بوده، بعد کم کم موجود چهار پا به وجود آمده. دلیلی هم نداریم برای این که من یمشی علی رجلین شامل انسان نشه. بعضی از جندارها هستن که روی دو پا را میرن مثل انسان. و به هر حال اینجور دستاویزها، اینها مثل الغریقیت شب به صبح گل حشیش هست. هر کسی ذهن ساده عرفی داشته باشه میدونه که از این آیه همچی چیزهایی به دست نمیاد، ولی چون اونا خودشون هم ملزم میدونن که یه چیزی درست بکنن، اینه که میگردن یه گوشه و کنار ایستایی دست و پا میکنن. وگرنه این آیه و نه هیچ آیه دیگری در قرآن دلیل بر تکامل نیست و حتی هیچ مؤیدی هم برای فرضیه تکامل نیست. البته در مورد حیوانات دلیل بر نفیش هم نداریم. در مورد انسان چرا؟ در مورد حیوانات دلیل بر نفی تکامل هم نداریم، ولی دلیل بر اثباتش هم نداریم. نمیشه به قرآن چسبانید که قرآن طرفدار مثلا فرضیه تکاملی. حالا این فرضیه راست باشه یا دروغ به قرآن ربطی نداره. البته در مورد انسان میتونیم بگیم که قرآن این فرضیه را رد میکنه. انشاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد. در آیه ششم از سوره زمر میفرماید و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، خدا از چهار پایان هشت زوج برای شما نازل کرده، که این هشت زوج در جای دیگه بیان شده. من الضأن اثنین و من البقر اثنین دیگه ذکر شده. اینایی که معمولا انسان از گوشت آنها، از شیر آنها، از پوست آنها، از کرک آنها استفاده میکنه، این انعام چهارگانه هستن که میشن هشت زوج نر و ماده شد. و زوج در اینجا منظور هر لنگه عریض از یک جفته، یعنی زوجین وقتی میگیم یعنی نر و ماده یک حیوان. ثمانیت ازواج یعنی هشت فردی که جفت جفت هستن، هر دوتایشون یک جفتن. و این را قبلا در معنای زوج عرض کرده بودیم که یکم از معنای زوج همین. در سوره نحل آیه 46 می‌فرماید و ان لکم فی الانعام لعبره، برای شما در چهارپایان عبرتی است، پندی است، یعنی باید درباره اینها بیندیشید. نسقیکم مما فی بطونه من بین فرط و دم لبنن خالصن سائغن لشاربین. در شکم این حیوانات از میان خون و از میان فرخ یعنی پهن مدفوعات حیوانات، از میان اینها ما شیری گوارا و خالص بدون این که آمیخته با خون باشه یا آمیخته با مدفوعشون باشه برای شما بیرون میاریم که برای کسانی که می نوشن بسیار گواراست. خب شیر حیوانات از همون ماده غذایی که می خورند ساخته میشه. این ماده غذایی سه قسمت میشه. بعد از اینکه
از معده‌شون گذشت
و در روده ها هضم شد به سه قسمت تقسیم میشه. یک قسمت جذب دستگاه خاصی
میشه به صورت شیر برمیاد،
یک قسمت خون خود حیوان را تأمین میکنه و یک قسمت هم به صورت مدفوع از بدن حیوان خارج میشه. این شیر از میان خون و پهن به صورت یک ماده بسیار لذیذ و گوارا برای شما ساخته میشه. و عجیب اینه که معمولا هر حیوانی به اندازه نیاز خودش مواد بدنش تهیه میشه، ولی مثلا خود انسان زن شیری که در پستانش ساخته میشه به اندازه ایست که بچهش ازش ارتزاق میکنه. معمولا اینطوره، حالا اندکی بیشتر گاهی به خاطر اینکه ممکنه دو تا بچه داشته باشه. و به همین دلیل هست که میتونه زن غیر از بچه خودش بچه دیگری رو هم شیر بده. وقتی یه بچه داره میتونه یه بچه دیگه هم رو شیر بده، چون ممکنه که خدا دو تا بچه با هم بهش بده. وقتی یکی بهش میده یکی دیگه هم رو میتونه شیر بده، دایه بشه. ولی به هر حال از همین حدها تجاوز نمی کنه. ولی شیر حیوانات طوریست که چندین برابر حاجت بچه های خودشون در پستانشون فراهم میشه. و این همه موادی که از شیر ساخته میشه، لبنیات در عالم، از شیر همین حیواناته که چندین برابر نیاز خودشون و بچه هاشون هست. و ان لکم فی الانعام لعبره، برای شما در چهارپایان پندیست. می نوشانیم شما را، نسقیکم مما فی بطونه،
از چیزهایی که در شکم این حیوانات ساخته میشه. ضمیر بطونه به اعتبار مازوتر هست، بلا قاعدش رو فی بطونه ها بفرمایید، در یه آیه دیگه هم فی بطونه ها هست، در اینجا فی بطونه به اعتبار مازوتر هست. من بین فرس و دن لبنم خالصن، می نوشانیم شما را، چیا به شما می نوشانیم؟ لبن خالص و گوارا برای شور کنند. باز آیه 5 تا 8 همین سوره درباره حیوانات آیاتی داریم. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. انعام را بیافرید که برای شما در اونها گرمی است، دفء یعنی حرارت ملایم و مطلوب. انعام به بخاری هم میگن مدفعه، وسیله گرمی. دفء است در اینها یعنی گرمای مطلوبی از بدن حیوانات برای شما به وجود میاد، یعنی از کرکشون و خشمشون و پوستشون میتونید در برابر سرما خودتون را حفظ کنید و گرمای بدنتون را تأمین کنید. و منافع دیگری هم هست در چهارپایان برای شما، و از جمله و منها تأکلون، از گوشت آنها تناول میکنید. و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. این هم از نکته هایی که خیلی عجیبه و قرآن روش تکیه برمیده. البته درکه این نکته هم برای ماها که سر و کاری چندان با حیوانات نداریم خیلی آسون نیست. کسانی که در روستا زندگی کردن و احیانا خودشون هم شبانی کردن نظر را خیلی بهتر از ما درک میکنن. موقعی که گله گوسفند را از آغل بیرون میارن و به حرکت در میارن، و موقعی که گله را برمیگردونن به آغل، این یک زیبایی خاصی داره، حرکت گله، که برای ما قابل درک نیست، اما انسان از تماشاش لذت میبره. ولکم فیها جمال حین تریحون، موقعی که اونها را به آغل میارید، و حین تسلخون، وقتی که اونها را به چرا میبرید.
حتی این نکته را قرآن روش تکیه میکنه که دربارش بیاندیشید که خدا چگونه اینها را آفریده که شما از دیدنشون و حرکتشون به اونطوری که آرام آرام گوسفندها راه میرن روی زمین میغلن، از همین حالتی که حرکت میکنن اینها شما لذت میبرید. این هم نعمتی است که خدا به شما داده که این حیوانات را اونطوری آفریده که این حرکت اینها به طور دست جمعی برای شما لذت بخشه. علاوه بر این و تحمل اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشق الانفس، این حیوانات بار شما را میکشند به سوی سرزمینی که اگر میخواستید خودتون ببرید خیلی براتون مشقت داشت. حیوانهای بارکشی که اسباب اساسی انسان مال و تجارهای قدیم را هم میکردند، اینا هم بسیار خدمت بزرگی به بشر میکردند، مخصوصا در اون دورانهایی که وسایط نقلیه امروزی نبوده. تحمل اثقالکم بارهای شما را هم میکند به سوی بلدی که نمیرسیدید به آن بلد مگر با زحمت زیاد. ان ربکم لرؤوف رحیم، پروردگار شما دارای رأفت و رحمت است، به شما مهربانه که این حیوانات را برای شما آفریده تا ازشون استفاده کنید. والخیل والبغال والحمیر، اسبها و قاطرها و الاغها را، لترکبوها، برای اینکه سوارشون بشید. و زینتا، تنها نیاز شما را رفع می کنند، وجود اونها برای شما زینتی است. و یخلق ما را تعلمون، و می آفریند چیزهایی را که نمیدانید. یعنی استفاده هایی که مثلا از اسب میکنید تنها این نیست که سوارش بشید یا بارتون رو بکشه، اصلا خود اسب سواری برای شما لذت بخشه، داشتن اسب برای شما لذت داره. این هم نعمتی که خدا آفریده این حیوانات را که رام شما باشند و بتونید این استفاده ها را ازشون ببرید. باز در میان حیوانات یک نوع حیوان است که به خصوص درباره اون قرآن تکیه میفرماید و یک سوره هم به نام این حیوان هست، سوره نحل. و او خارب بکیل النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون، پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد که بگیر از کوهها خانه هایی، اتخاذ کن از کوهها خانه هایی، خانه ها تو در میان کوهها بساز، و من شجر و همچنین درخت را برای خانه خودت اتخاذ کن، و من ما یعرشون و از چیزایی که آدم ها می سازن، کندوهایی که آدم ها می سازن. نه را خدا اون چنان آفریده که یا در میان کوهها در روزنه های
کوهها میره و خانه می سازه، یا در گلوگاه های درخت های بلند، درخت های جنگلی، و یا وقتی کندوی براش آدم ها بسازن خود به خود میره در این کندو و سکونت میگزینه. این یک راهنمایی الهی است خدا به زنبور. هیچ وقت نمیره توی خاک خانه بسازه یا توی دریا برا خانه بسازه. خدا اونچنان این را ساخته و یک نوع ادراک غریزی بهش داده که به تعبیر قرآن اوها وحی بهش فرموده، یک هدایتی بهش داده که خانه‌هاش اینجوری بسازی.
ثم کلی من کل ثمرات، از همه گونه میوه‌ها ارتضا بود. فسلکی سبل ربک ذللا، بعد راه‌های پروردگار را هموار بپیما. باز این نکته عجیبی است، برای ما خیلی قابل فهم نیست. زنبور اصل تو کج کندو بیرون میاد یا از هر خانه‌ای که داره راه‌های دور و درازی را طی می‌کنه، گاهی ممکنه کیلومترها و گاهی فرسخ‌ها راه بره، دنبال گیاه‌های خوشبو، گل‌های معطر، تا اینکه از چیره اونا بمیده. بعد همون راهی ها که پیموده دوباره همون راه را برمیگرده تا میرسه به کندوی خودش. اگه هزار تا کندو رد میشه هم چیده شده باشه، هر زنبور عسلی کندوی خودش رو پیدا میکنه. ما گاهی راه خانه خودمون رو گم میکنیم، ولی زنبور عسل این حیوان که روز اول از کندو بیرون اومده اگه چندین کیلومتر راه را هم طی کرده باشه باز برمیگرده به همون کندوی خودش. این یک راهنمایی،
یک الهی است که خدا راه را برای او هموار کرده که بشناسه و تو پیچ و خم راه گیج نشه، منزل خودش رو گم نکنه. فسلکی سبل ربک ذللا، راههایی که خدا برای تو درست کرده یک راههای همواری است که در پیچ و خم این راهها گم نمیشه. این راههایی رو که خدا برای تو درست کرده سبل رب به توست، این راهها رو بپیما. خب این وحی را به نهر فرمود و نهر مشغول کارش شد. وقت نتیجهش حالا چی میشه؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. اون نکته‌ای که درباره شیر حیوانات گفتم چندین مرتبه بالاترش درباره زنبور عسل وجود داره. زنبور عسل یک مقداری غذا احتیاج داره که ازش ارتضا میکنه، یه مقداری هم ذخیره میکنه، اونم با الهام خداست که بعضی از حیوانات غذای زمستان خودشون را که دیگه دسترسی به گیاه و اینها ندارن ذخیره میکنه. اما زنبورهای عسل اونقدر غذا ذخیره میکنن که میلیاردها انسان میتونن از ذخایر اینها استفاده کنن. و چگونه این غذا ساخته میشه در بدن حیوان که وقتی بیرون میاد فاسد نمیشه. شرابون یخرج من بطونها شرابون مختلفون الوانه، معمولا اون چه از شکم حیوانات خارج بشه به هر صورتی زود فاسد میشه. اما اولا یک نوشابه است بسیار شیرین و گوارا، هرچی هم بمونه فاسد نمیشه. در میان این هوا، این آلودگی ها، این میکروبا، عسل فاسد نمیشه. اون وقت انسان های زیادی از دستاورد این حشره کوچک ارتضا میکنن، بهترین غذاهایشون را از شکم این جمین میکنن. یخرج من بطونها شراب مختلف و الوانه، گاهی سفید رنگ، گاهی زرد رنگ، گاهی مایل به قرمزی، رنگ های گوناگون. فیه شفاء للناس، دردهایی از مردم را همین عسل شفا میده. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. از مجموع اون چه در زمینه پدیده های طبیعت در آسمان و زمین، پدیده های جوی و زمینی بحث کردیم، نتایجی به دست میاد که برخلاف اون چه علم زدگان میپندارند، به هیچ وجه منظور این نیست که شما برید طبیعت شناس بشید و از اینها مثلا یک دانشمند خاصی در یک رشته خاصی علمی بشید. به هیچ وجه ترغیب اینها مستقیما نیست. طبعا وقتی انسان به اینها توجه کنه، خب برای زندگیش هم ازش استفاده میکنه، از شیر حیوانات هم استفاده میکنه، قرآن هم نفرموده بود استفاده میکرد، از عسل زنبور عسل هم استفاده میکنه. ما به واسطه آیه‌ای که در سوره نحل هست که دنبال زنبور عسل نرفتیم. منکرین اسلام و قرآن هم چه بسا زودتر از ما از این حیوانات استفاده می‌کردند، چه بسا خیلی بهتر از ما. پس منظور از اینا چیه؟ از تأمل از این آیات چند تا نکته به دست میاد. اول همین نکته‌ای که در ذیل آخرین آیه بود که عرض کردم و در بسیاری از آیات دیگه هم هست، که انسان را وادار به تفکر و تعقل بکنید، سطحی نگر نباشید، از کنار پدیده های جهان با نظر سطحی غافلانه عبور نکنید. تحریص میکنه انسان را که بیندیش. افلا تتفکرون، افلا تعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یا لقوم یتفکرون، امثال اینها. تحریصی است برای اندیشیدن، البته این هدف نهایی نیست، اندیشه وسیله است برای معرفت. بعد نوبت میرسه به این که خب از این اندیشه چی به دست بیاریم، چه معرفتی برای ما حاصل بشه. خب یکیش ممکن است این باشه که ما از راه تفکر در این آثار پی به وجود خدا ببریم، از راه اثر پی به مؤثر، از راه معلول پی به علت. و این نکته ایست که بسیاری از مفسرین، شاید اکثریت قریب به اتفاق، این آیات را همه را به عنوان دلیل بر وجود خدا تلقی کردن که درباره اینها بیندیشید تا بفهمید خدایی هست. ما قبلا در بحث خداشناسی عرض کرده بودیم که ممکن است از بسیاری از آیات به طور غیر مستقیم وجود خدا اثبات بشه، اما مستقیما آیاتی که در مقام اثبات خدا باشد از راه اینها یا هیچ نیست یا خیلی کمی. ولی این استفاده را میشه برد وقتی آدم بیندیشه درباره اینها، از راه دلیل عقل پی به وجود خدا میتونه ببره. نکته سوم که بیشتر در آیات روش تکیه شده این است که ربوبیت خدای متعال را نسبت به جهان و انسان برای مردم اثبات کنه و به مردم بیاموزه که بیاندیشند درباره عالم تا به تدبیر الهی که حاکم بر نظام کلی جهان هست پی ببرند. در این رابطه هم
علل و معلولات را قرآن ذکر می‌فرماید، یعنی نظام علیت را تثبیت می‌فرماید. دیدیم در این آیات فانزلنا فانبتنا بهی فاخرجنا منه، که اینها نشانه این است که سببیت و نظام علی و معلولی را در قرآن مورد تأییده، ولی به انسان می آموزد که به این اسباب و وسائط عادی اکتفا نکن، پشت این اسباب سبب ساز را با اون کسی که برقرار کننده این نظام هست ببین. این است که در همه جا با وجود تذکر دادن اسباب عادی فعل را خدا به خودش نسبت می‌دهد. ما می رویانیم به وسیله آب گیاه را، اما تو فقط نظرتو به آب و به زمین ندوز، ما را هم ببین. و این بسیار نکته مهمی است و اثر بسیار سازنده‌ای در وجود انسان داره. و دیدید که بسیاری از مباحث خداشناسی که در قرآن مطرح بود راجع به همین توحید افعالی بود که خدا را ما در همه جا مؤثر بدانیم. اثر چهارمی که بر این آیات مترتب میشه اون نکته ایست که باز در ضمن عرایزم اشاره کردم، توجه به اون معرفت فطری و اون علم حضوری. وقتی آدم در باره اینها فکر میکنه، دقت میکنه، ولو نه از نحوه تفکر فلسفی سیر از مطلوب به مبادی و از مبادی به نتیجه، همین که با دقت در پدیده ها تماشا میکنه، یک حالت خاصی برای انسان پدید میاد، یک حالت معنوی عرفانی، و اون معرفت فطری زنده و بیدار میشه. اون معرفتی که الستو بربکم قالو بلا در نهاد هر انسانی هست، با تأمل در اینها اون زنده میشه، نه از قبیل معرفت استدلالی و علم حصولی. و اون وقتی است که آدم احساس میکنه یک حالی پیدا کرده که کأنه خدا را میبینه. در بعضی از آیات لحنش خیلی عجیبه. آیه هست در سوره انعام، ان الله فالق الحب و النوا، زیر آیه میرسه به اینجا ذالکم الله فانا تؤفکون. آه این خداست، کجا میرید؟ وقتی آدم دقت میکنه در پدیده ها، اون معرفت قلبی و معنوی اونچنان شکوفا میشه و یک حالتی برای انسان پیدا میشه که کأنه خدا را اصلا اونجا حاضر میبینه. خدا میگه آه اینا را که ببینید خدا اینجاست، کجاتون میبرن؟ فانا تؤفکون. این هم یک اثر خاصی است که متاسفانه کمتر بهش توجه شده در بیانات تفسیری و به نظر میرسه بسیار اثر مهمی است و برای کسانی که ضمیر بیفوشن و دل آگاهی داشته باشن شاید این فایده از همه فواید مهمتر باشه. مسئله دیگه این است که از راه توجه به این نظام پی ببریم به این که نظام واحد و هماهنگی است و ناظم واحد و اله واحدی دارد. در خیلی جاها به دنبال ذکر توحید این گونه آیات ذکر شده یا به دنبال آیات نتیجه توحیدی گرفته شده. در سوره نحل بعد از این که در 20 آیه این پدیده ها را ذکر می فرماید، بعد می فرماید الهکم الهن واحد. در سوره بقره اول می فرماید و الهکم الهن واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار تا آخر آیه شریف. که تماشای این پدیده ها و ارتباطی که اینها با هم دیگه دارن دلالت میکنه برای اینکه یک نظام واحدی است و گرداننده واحدی داره. اونطور که در تقریب آیه لوکان فیه ما آلهتون الله عرض شد. مسئله دیگه که در بعضی از آیات روش تکیه شده ملازمه بین خالقیت و ربوبیته. همون کسی که آفریننده هست تدبیر کننده هم هست، در مقابل مشرکین که آفریننده را خدا می دونستن
و ارباب را کسان دیگه می دونستن. بسیاری از این آیات در این مقامه که خالقیت و تدبیر را به هم مربوط می کنه، می بینه همون کسی که خالق هست ربش هم هست. باز در سوره انعام پس از ذکر تعدادی از آیات تکوینی می فرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شی، این همون الله هست که رب شماست و آفریننده هر چیزیست. ربوبیت شما با خالقیت همه چیز با هم ملازمه دارید. وقتی خوب درباره اینها بیندیشید می‌بینید آفرینش شما با این نظام مربوطه و تدبیر شما از تدبیر جهان جدا نیست و تدبیر جهان از آفرینش جهان جدا نیست. تدبیر نحوه آفرینشه، چیزی جدای از آفرینش نیست. پس نمیشه خالق یکی باشه رب کسی دیگه باشه. نکته هفتم درک کردن صفات خداست. وقتی آدم در باره این پدیده ها فکر میکنه، علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، عظمت خدا و سایر صفات خدا، رأفت و رحمت خدا، مثل همین آیه درباره نحل ان ربکم لرؤوف رحیم، به این صفات خدا پی میبره و معرفتش نسبت به صفات الهی زیاد میشه. نکته هشتم درباره آیات معاد در دو بخش انشاءالله در جای خودش بحث خواهد شد. در دو بخش آیاتی داریم. یک دسته آیات در مقام این است که امکان معاد را اثبات کنه و رفع استبعاد بکنه. بسیاری از مردم، شاید اغلب مردم، قبل از آمدن انبیا امکان زنده شدن انسان را بعد از مرگ باور نمی کردن. تنسی چنین چیزی نمیشه. قال من یحیی العظام و هی رمیم، این استخونهای پوسیده این دیگه چطور میشه آدم بشه؟ بسیاری از آیات در مقام رفع این استبعاد میگه درباره عظمت آسمان ها و زمین بیندیشید. اانتم اشد خلقن ام سما بناها رفع سمکها و سواها، تا آخر آیات. آخر شما را خدا از نو بیافریند، این عظمتش بیشتره یا این جهان پهناور؟ اون خدایی که این جهان را آفریده عاجز از این که شما را بیافرینه؟ پس درک عظمت جهان این استبعادی را که نسبت به امکان معاد هست رفع میکنه. و همچنین نکته نهم، بعضی از پدیده های خاص هست که به خصوص برای اثبات معاد ازش استفاده شده، مثل احیای ارض. به دنبال احیای ارض غالبا کذالک الخروج، کذالک النشور، ان ذالک لمحیی الموتا و امثال اینها داریم که تفکر در این پدیده ها شما را آماده میکنه برای پذیرفتن مسئله معاد. این نه تا، و بالاخره نکته دهم این است که انگیزه شکرگزاری، پرستش، اطاعت را در انسان بیدار میکنه. وقتی شما فکر کردید که این همه نعمت خدا برای شما آفریده، به حسب فطرت خودتون انگیزه سپاسگزاری درتون پیدا میشه. پس این هم یکی از بزرگترین نتایجی است که قرآن از ذکر پدیده های جهان و از جهان شناسی منظور داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.